بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث ما از روز اول درباره این مطلب بود که هنگام ورود به این ماه عزیز، هنگام حلول ماه مبارک رمضان، طبیعتاً ما باید احساس مناسب این ماه رو در وجود خودمون بیابیم. اگر نبود کمی بگردیم پیدا کنیم، اگر بود اون رو تقویت کنیم. حس رمضان، حسی که مناسب ماه مبارک رمضانه، یک حس ساده و سطحی نیست، طبیعتاً اساساً یک حس نیست، احساس‌های مختلفی است که باید در وجود انسان اینها رو بشه پیدا کرد. گاهی از اوقات انقدر وجود انسان آینه و شفافه که خود رمضان این احساس رو در وجود انسان میتاباند و انسان بدون اینکه کاری بکنه انعکاس اون عظمت و صفات ماه رمضان رو در روح خودش به عنوان یک سلسله از احساسها میبینه. گاهی از اوقات هم ما باید تلاش بکنیم یا تفکر بکنیم یا هر دو تا این حس رو پیدا کنیم. یک روز در مقدمه بحثمون از هنرمندهایی که حس میگرفتن صحبت کردیم و گفتیم این هم خودش یک کاریه که میتونه ما رو کمک بکنه برای پیدا کردن احساس مناسبی که در رمضان باید یافت. امروز یک نکته مقدماتی به مقدمه بحثمون و مقدمات جلسات قبل اضافه کنیم و اون این است که در جلسات قبل میگفتیم اگر ما به حس میپردازیم یا اون احساسی که باید در وجود انسان باشه، طبیعتاً به مقدمه اون که معرفته و نتیجه اون که عمله نظر داریم و اگر کسی رفت دنبال یک احساس مناسب، یقیناً آدابش رو هم ملتزم هست، از عمل هم صحبت کرده و معرفت مقدماتی اون رو هم میخواهد، لذا چون که صد آمد نود هم پیش ماست. من میخوام امروز چیز دیگه عرض بکنم خدمت شما و اون هستش که بسیاری از اوقات علم و عمل به پای احساس نورانی یک مؤمن نمیرسند و شما هر موقع فرصتی یافتید تا احساس خودتون رو در فضای معنوی پرواز بدید این کار رو بکنید. اندکی از علم تا بی نهایت احساس خوب میتواند در انسان ایجاد بکند، غافل نشیم از این معنا. و یا اندکی از عمل میتواند پشتوانه خود را به عنوان یک احساس بی نهایت داشته باشه و ذخیره بکنه. این اصالتی رو که ما به احساس معنوی میدیم، به احساس روحانی میدیم، این اصالت رو یادمون باشه. واقعش هم اینه که مردم تو زندگی خیلی وقتا فعالیتاشون به خاطر اون حسیه که پیدا میکنن، حس خوبی پیدا کنه از این کار، نه فواید مادی اون کار جذبش کرده باشه. اساساً لذت انسانها رو این احساس خوبه که تأمین میکنه و ما آخرش به اون آخرین نقطهی که میخواییم برسیم همین نقطه است، به چیزی از جنس یک احساس خوب بناس برسیم. اصلا ما چرا باید بریم دنبال یک احساس خوب رمضانی، این احساس رو در خودمون ایجاد بکنیم؟ بابا زندگی بشر یعنی همین دیگه، چرا خودمون معطل کنیم این ور اون ور بزنیم؟ زندگی یعنی همین، درستش هم همینه، هم واقعیتش اینه،
الان مردم لباس میپوشن برای اینکه حس خوبی داشته باشن، میترسن از برخورد دیگران، چون برخورد دیگران باشون بد بشه حس خوبی ندارن. حالا مجرا همینجوری شما ادامه بده، تمام زندگی مردم به خاطر یک حس خوبه، حس خوبی که برای خودش قرارداد کرده، حس خوبی که برای خودش خیال کرده، حس خوبی که اصلا واقعیت هم داره، ارزش هم داره. همه آدم ها که ولن در عالم بیدینی دنبال حسشون میرن، حالا چقدر موفقن چقدر ناموفق، معلومه که ناموفقن، معلومه که تو عالم خیال و خیال که چه عرض بکنم وهم دست و پا میزنن. وقت ما آدم هایی که دنبال خدا و پیغمبر میریم دنبال حسش نمیخوایم بریم، ما اگر قرآن میخوایم بخونیم باید یه حسی از قرآن پیدا بکنیم. اگر این رو از ذهن خودمون خارج بکنیم دین میشه چیز خشک. دین آخه اصلا چیز خشکی نیست، دین قوی ترین حس رو به آدم میده. اصلا دیندار واقعی کسی که حس قوی از دین داشته باشه، و اصلا انسان در دین حسش پرورش پیدا میکنه. اصلا شما وارد دین نشید بسیاری از احساسات شما پرورش پیدا نمیکنه. آقا یه نفر بره ورزشگاه بازوی تنومندی پیدا میکنه، قوت بدنی پیدا میکنه که این قوت بدنی رو خیلی ها درکش اصلا نمیکنه، نداره اون زور رو نداره. ما رفته بودیم یه مدتی فیزیوتراپی، حالا برخی از ورزش ها با فیزیوتراپی خیلی نزدیکه، گفتن دیگه از اینجا به بعدش برو ورزشگاه، توفیقی داشتیم رفتیم ورزشگاه. میگفت خب حالا وزن رو این طرفی بزن. گفتیم حالا این چرا این وری بزنیم، ما به همه چیز چرا داریم دیگه، با طلبه برخورد نکرده بود بنده خدا. میگفت آخه نگاه کن این پشت، این بغل، اون باریکه یه دونه عضله هست، اون تا این دست تو اینجوری نپیچونی اون عضله رشد نمیکنه. بعد یه مقدار میپیچوندم درد که میگیره، میگه ها من اون عضله رو دارم پرورش میدم. گفتم بابا پس ما که ورزش نمی کنیم بعضی از عضلاتمون آب آب، پس دیگه اصلا هیچی، یه نخلی بیشتر نیست. گفت بله همه این عضلات حساب دارن. همونجا من یاد عضلات روح خودمون افتادم. اصلا کسی که دین ورزشگاهیه برای پرورش عضلات روح، یعنی برای کشف انواع احساسهایی که میتواند در یک انسان وجود داشته باشد و یک انسان میتواند از آن لذت ببرد. وقت کسانی که دینداری نمی کنن، وارد معنویات نمی شن، بسیاری از این احساسها رو هیچ وقت کشف نمی کنن، هیچ وقت لذتش هم نمی برن، اصلا آشنایی با این چیزا نیستن. نه اینکه این لذتش رو میره از چیز دیگه میبره. مگه چیزایی که تو دنیا هستن با کدام یک از احساسهای ما بازی میکنن؟ غلط یا درست تحریک میکنن اونا رو؟ با کدوم حسهای ما کار دارن؟ امور دنیایی با حسهای کمی از احساسات ما کار داره. لذا میاد تو روایات با یه حسهایی شما آشنا میشید. حالا شما رو که عرض نکنم، خودم رو میگم، من با یه حسهایی تو روایتها آشنا میشم، میگم یعنی چی؟ این دیگه چجوری؟ نمیفهمم اصلا، چون تجربه نکردم اون حسو. مثال ساده شو بزنم، مثلا کسانی که تو دینداری دارن زندگی میکنن حسشون رو بخواید تفسیر کنید، معمولا حسای ترکیبی دارن که دو تا از حسهای عادی دنیایی رو با هم ترکیب کنی یه حس نوعی درست میشه. این حس رو آدم خوبه داره، ولی آدم بده هیچ وقت تو زندگیش این حس رو تجربه هم نمیکنه. مثال بزنم، قبل از مثال با چند جمله عباراتی که تا حالا گفتیم از رو هوا بیاریمش زمین، تو ذهن خودمون ثبت کنیم.
دینداری عالم دینداری عالم پرور کشف حسهای گم شده است، عالم پرورش حسهای نوعی است که آدمها در زندگی عادی اون حسها رو تجربه نمی کنند. دینداری عرصه است که انسان می تواند از تعداد بسیار زیادتر از حسهای وجود خودش لذت ببره، اونها رو پرورش بده، تجلی بده و از حسهای عمیق‌تری بهره مند میشه. شما فکر نکنید رابطه ای که مثلا شما با ابوالفضل العباس دارید، با امام حسین دارید، کسی تو دنیا این رابطه رو با کسی دیگه میتونه داشته باشه؟ نمیشه. احساسی که نسبت به علی ابن ابی طالب دارید، فکر نکن اون این احساس رو با یه دونه بازیگر سینما داره، اون لنگ دنیا داره زندگی میکنه. اون این احساس نیست، این حس فقط مال اینجاست، تو داری تجربهش میکنی. او هیچگاه از زندگی خود عمیقا لذت نمیبرد. تمام حسهای دنیایی رو خدا توی آیه قرآن جمع کرده، زینت و تفاخر و فخر به هم بفروشی و یه چند تا حس اینجوریه، کم نیاری، یه چند تا حس تو دنیا بیشتر نیست، همینه دیگه. ولی حسهایی که در ارتباط با خدا هست، او یه حسهای عجیب غریبیه. مثال بزنم، این که ما در جلسات قبل هم برای حس توبه رسیدیم به یه حس ترکیبی، مشکلش به این دلیله. چرا میگم حس ترکیبی؟ چون ما تو دنیا یکی دو سه تا حس رو بیشتر نمیتونیم تجربه کنیم، مجبوریم اینا رو با هم دیگه ترکیب کنیم، بگیم ببین ترکیب این میشه یه حس نوعی در ارتباط با خدا. درکش به صورت عادی برای آدم های دنیا زده که حساشون تو همین سطح زندگی دنیاست سخته. مثلا در دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام عرضه می‌دارد خدایا احساس من و نسبت به پدر و مادر اینگونه قرار بده، مانند یه عبدی باشم نسبت به سلطان عسوف، یه سلطانی که غلام ازش حساب میبره، برده ازش حساب میبره، و مانند مادری که نسبت به طفل شیرخواره مهربانه. این رو ترکیب کنیم، آدمای معمولی یا اینو میفهمن یا اونو میفهمن، اما کسی بیاد دینداری کنه با یه حسای تازه آشنا میشه. تو حست نسبت به پدر مادرت چجوریه؟ دین اگه آدمو تربیت کرده باشه یه حس خاصی پیدا میکنه، مثل مادر مهربان باش، ولی مثل مادر بهش مهربان کنیم به غرورش بر میخوره. مثل عبد ازش حساب ببر، مثل عبد فقط ازش حساب ببری بازم ناراحت میشه، میگه بچه من تو چرا احساس صمیمیت با من ندادی؟ این ترکیب رو نکن. دین آدم رو به آدم یه حس ترکیبی میده و اینو باید بری تو خودت پیدا کنی، ایجاد کنی. من نمیگم ایجاد کنی، میگم پیدا کنی، هست توی تو. حس خدا پرستی یه حسه، اینو بعد از کلی بندگی آدم کم کم بهش میرسه، نذارید یه برقی بزنه به پره بره. یه حس من خدا میخوام. جوونا دیدید بالغ که میشن کم کم میگه من تنهام، من یه کسی رو میخوام، یه حسی توش بیدار میشه. این حس از نظر روانی او رو میکشه به جنس مخالف، در خانومها یه جور، در آقایون یه جور. این اتفاق طبیعی میفته، تو نمیخواد کمال پیدا بکنی تا به اینجا برسی، این دیگه هر ام قمری به اینجا میرسه. حالا کار که به خودت رو خودت انجام بدی میرسی به حس پرستش، میرسی به حسی که عبد نسبت به مولا داره. این یه حس مخصوصه.
چرا ما رفتیم سراغ حس نرفتیم سراغ عمل فهرست بکنیم عملها رو؟ چون میترسم تو شما برید سراغ عمل بدون این حس. البته شما میرید سراغ عمل، در این تردیدی نیست، منتها ما میریم سراغ عمل تا این حسه ایجاد بشه، نه بریم سراغ عمل که عمل همین قرآن میخونه، یه ذره قرآن بهش نور نداده، ربط حال القرآن و القرآن یلعنه، نماز میخونه، نماز ویلون للمصلی، میبردش تو قعر جهنم، گفت سر مطهر ابا عبدالله حسین رو داد، گفت آقا اینو بگی نمازم دیر شد. آقا تو چی فهمیدی پس از نماز تا حالا؟ آقا من به شما جواب بدم، هیچ. یه ذره این حس پرستش عبادت. نمیخوام الان بگم که عمل ارزش نداره ها، اتفاقا برای پیدا کردن حس خوب معنوی، احساسات خوب معنوی، حتما چاره‌ای نداریم جز این که عمل انجام بدیم، اونم با دقت، اونم با ظرافت. ولی یه جلسه ای شما خواستید شرکت بکنید برای تقویت حس معنویتون، بدونید تو این جلسه از چیزهایی صحبت میشه که مشابه دنیاییش کمتر یافت میشه یا اصلا یافت نمیشه. یه احساسهایی رو باید بگردیم تو خودمون پیدا کنیم. خود شماها حتما تجربه دارید، احساسات خوب معنوی خاصی دارید که نمیتونید به کسی توضیحش بدید و بخواد بگید مثل چی، نمیتونید بگید مثل چی. حتما این تجربه رو دارید، همین تجربه رو من میگم گسترش بدید. حتی دوست داشتنها با هم دیگه متفاوته. حس دوست داشتن بابا و مامان با حس دوست داشتن همسر با حس دوست داشتن بچه متفاوته. اینا همه اینو میدونن. بله ما خدا رو دوست داریم، این حسش یقینا فرق میکنه. خب این از این مقدمه در بیم بیرون. پس انسانی که اومد عبد شد یه حسای جدیدی رو پیدا میکنه، عرصه معنوی رو آدم درش قدم زد، یه حسهای قشنگ جدیدی رو پیدا میکنه. انسان معنوی، انسان مؤمن با این حسها زندگی میکنه. و چه حسهای نابی هم هست، گریه های مناجات ها مال این حس هاست. گاهی از اوقات ما با هم لفظ رد و بدل میکنیم، ولی آخه این لفظ مال چه معناییه عزیز من؟ کلاس و کتاب که اون معنا منتقل نمیشه. یا آقا ما رو چرا از خدا میترسونی؟ بابا عزیز من، حس ترس از خدا با حس ترس از هر خطری در دنیا متفاوت است. این در مناجات ها آمده است که این خدایی که هر کی از تو، هر کی از هر چی میترسه ازش فرار میکنه، اما هر کی از تو میترسه به تو فرار میکنه. میخواد با این بیان چی بگه به ما امیرالمؤمنین امام سجاد علیه السلام؟ میخواد بگه که حس ترس از خدا فرق میکنه. فایده این حرف بنده چی شد رفقا؟ این که یک کمی بنده من بعد جرأت پیدا کنم از ترس از خدا راحت تر حرف بزنم. تا میگم ترس از خدا، این هنوز تو دوران کوچولویی خودش مونده، میگه آقا من خدا لولو خورخور است که من ازش بترسم، چرا منو از خدا میترسنی؟ بابا من اون ترسو نمیگم، این یه حس دیگه است. وقت چون یکی دو سه تا حس خوبو بیشتر درک نکرده، همون یکی دو سه تا رو هم از خدا انتظار، میگه ام مهربونی خدا بگو، ام مهربونی خدا بگو. آخه تو مهربونی خدا رو هم نمیفهمی یعنی چی عزیز من؟ تو کم بود محبت مامان تو میخوای با محبت خدا جبران کنی؟ اصلا پاک قاطی کردی همه چیز رو. این حسی حس متفاوته. مثلا میگیم حس تعظیم، نمیفهمه. آقا یه چیزی با شکوه و با عظمت باشه چه حسی پیدا میکنی؟ یاره
رو همه کمی بزرگ میشه.
خب این مال چیزای دنیاست.
یه به میگی روحت هم بزرگ میشه. مثلا عزت ملی، اعتماد چی؟ عزت، عزت نفس، اون عزت نفس ملی، چی بگم مثلا افتخار میکنی، افتخارات ملی تو آدم چه حسی ایجاد میکنه؟ عذر میخوام من به شما اینو نمیگم، شما خیلی شازده هستید و با کلاس و اینا. من میخوام با یک کسی صحبت کنم که هیچ حسی رو جز دوست داشتن مثلا رفیقه خودش نمیشناسه تو زندگیش، فقط همین خوبه براش. روز من میخوام با اون صحبت کنم. میخوام میگم تا حالا هیچ وقت به یک افتخار ملی کیف کردی ببینی؟ اونم یه کیفه، اونم یه لذته برا خودش که با این فرق میکنه، اینم جای اونو نمیتونه پر کنه. عقده‌ای نباش فقط یه لذت رو ببین، همه یه لذت ها رو ببین. خب درسته؟ این افتخار ملیه. یه جاهایی یه دفعی دیدی آدم به غرور ملیش بر میخوره. این بازیگرا دیدی یه حسی میکنن، این حسه حس حب مقامم نیست انصافا. من دیدم تو چشماشون آدم حس میکنه، میگه غیر از مقام و شهرت این پرچم رو برمیداره، با این پرچم عشق بازی میکنه، غرور ملیه رو حس میکنه. یه کسی که هیچ وقت نه سرت پیاز بوده نه تایت پیاز، همیشه هم نقنقو بوده، هیچ وقت در سطح ملی نیندیشیده، هیچ وقت چیزی به نام غرور ملی رو درک نمیکنه. از حسای گمشده زمینی مثال آوردم تا بریم سراغ الله اکبر. نمیخوام وارد بحثش بشم، ما کبریایی خدا یه حسی در ما ایجاد میکنه یا نه؟ اونم یه حسه. خب از این مقدمه بگذاریم که طولانی نشه. یکمی هم من با حالتی که انگار دعوا دارم دارم سر این موضوع بحث میکنم، از بس این احساسات گم شده توی عرصه معنویت باقی میمونن و موجب میشه که هم کار فهم دین، هم کار تبلیغ دین دشوار بشه. خب این چیز مخصوصیه دیگه، بگذاریم. اما بعد گفتیم یکی از احساسات خوبی که توی رمضان خوب ما داشته باشیم که مقدمات معرفتی زیاد میخواد، مؤخرات عملی زیاد میخواد، انشالله خدا همشو به ما توفیق بده، اما وجود این حس ملاکی که اون مقدمات و اون مؤخرات فراهمند یا نه، مقبولند در درگاه الهی یا نه، یکی از این حسا حس توبه است. حس توبه یه حس قشنگه. ما هنوز حرفمون درباره حس توبه تموم نشده. شما وقتی که توبه میکنید احساس میکنید خدا چجوری برمیگرده بهتون نگاه میکنه. وقتی توبه میکنید فکر میکنید خدا چجوری بهتون داره نگاه میکنه. این خیلی مهمه در پیدا کردن حس توبه. اگر صاحبکارتون رو 3-4 مرتبه اذیت کرده باشید، از دستون حسابی عصبانی شده باشه، آدم عصبی مزاج بد دهنی هم باشه، آدم اصلا کلن بعد اونا قش خوردنی نباشه، بعد یه بار دیگه خطا بکنید میخواید توبه کنید، چه حسی پیدا میکنید؟ خواهش میکنم این حس و هنگام توبه پیدا نکنید. حس توبه حس بازگشت به خداست. برای اینکه این حس قشنگ در دل ما ایجاد بشه، خدای اون طرف توبه خودت رو هم باید ببینید. شما وقتی توبه میکنید چه فکری در مورد خدا میکنید؟ فکر میکنید خدا چجوری داره نگاه میکنه؟ روزهای قبل من به اندازه کافی درباره توبه توبیخی حرف زدم. ساتور و انگشتای دست دیدی؟ اون بحثی که کردیم با هم. امروز بذارید بعضی از روایت ها رو من اینجا بخونم براتون. هرکی باور کرد، حالا ما میخواییم توبه کنیم، ما میخواییم توبه کنیم، خدا باید توبه بپذیره. ما میگیم آیا خدا ما مشتاقیم توبمونو خدا بپذیره. حالا من یه چند تا روایت میخونم، هرکی باور کرد
هر کی باور کرد بهش جایزه میدم، به نفع همه توبه کناست. هر کی باور کرد،
اینه که من میگم حسش رو نمیتونه آدم درک بکنه. هر کی باور کرد این روایت رو، حس قشنگ توبه رو میگیره. حس توبهش دیگه مثل حس عذرخواهی از هر کس دیگری نیست، یه سرور در دلش ایجاد میشه. حس توبه از حس دایره دنبک زدن و به پر بالا و به پر پایین و بی خیال همه عالم قشنگ تره. آی هر زگان عالم، ما از شما داریم بیشتر لذت میبریم. شما اگر میفهمیدید ما هنگام توبه چه کیفی میکنیم، میفهمیدید که خاک به سر شما شده است و شما دارید در بدبختی و افسردگی دست و پا میزنید، چه رقصی در توبه ما هست. اونتا حس توبه خیلی شیرینه، خیلی شیرین، به شرطی که این عناصری که حس توبه رو تشکیل میدن آدم درست قشنگ کنار هم دیگه جمع کنه، با حسهای زمینی هم اونو مقایسه نکنیم. شما فکر کنید وقتی توبه میکنید خدا چجوری بهتون نگاه میکنه؟ یه روایت مقدماتی بخونم، اون روایتی که میگم باور نمیکنه آدم و الان نمیخوام بخونم. پیامبر گرامی اسلام میفرماد کل بنی آدم، همه بچه های آدم، خطا زیاد میکنن، گناه زیاد میکنن، و خیر الخطائین التوابین، بهترین گناهکارا اونایی که زیاد توبه کنن. پس از اول پیشبینی شده بوده من خیلی گناه میکنم، درسته؟ توسط خدا، آره، پیشبینی شده بوده. پس خدا رو از خودت زیاد عصبانی نبین، گناه که میکنی برمیگردی خدا تو چشماش اون لبخند رو میبینی که آه من گفتم بیبی. نمیدونم، من نمیتونم با اون لطافت اجرا کنم چهره خدا رو، طبیعتاً شما من این انتظار ندارید. آه بیبی این توبه تلخه، اینو یه اشانتیون اومدم که نزدیک بشیم به اون روایت. اون روایت خیلی وحشتناکه، باورش خیلی سخته. تا میخوای بری توبه کنی، خدایی منتظره داره حرفای تو رو گوش میده که انتظار داشت خطا بکنی، انتظارم داشت توبه کنی، آماده است برای پذیرش. رضا میفرماد به کسی توبه نداد مگر این که توبهش رو قبول کرد. خدای آماده بودی من برای هزار و این بار توبه بشکنم تا دوباره بیام؟ میبیام حالا خودم. حالا این روایت رو گوش کنید. لله، به تحقیق خدا، افرح و به توبت عبدهی. همش هم من میخونم، کاری هم به این ندارم تو فرهنگ ما جواب میده یا نه، تو با فکرت ببین جواب میده یا نه. بعضی از این تعابیر ممکنه تو فرهنگ ما بگی خدا رو سبک کرد، تو با فرهنگ چی کار داری؟ تو با فکرت کار کن. لله افرح، و خدا شادتره وقتی توبه بنده مؤمنش رو میبینه، توبه گناهکار رو میبینه، شادتره. از کی شادتره؟ من العقیم الوالد، از کسی که عقیم بوده حالا فرزنددار شده، بهش مژده میدن تو بچه دار شد. چجوری خوشحال میشه؟ خدا هم چجوری خوشحال میشه؟ چجوری برای ما توضیح بدم من نمیدونم. و من از ضال الواجد، از یه گم کرده ای که یه گم شده خودشو پیدا کنه، از یه گم شده ای که یافته بشه. و من از دمعان الوارد، از یه تشنه ای که به آب برسه. خدای تو تشنه توبه من بوده؟ من اصلا جای دیگه محبت تو به خودم رو میتونستم جز در توبه ببینم؟ من چقدر کورم که نمیبینم تو چقدر شیرینه برات که من توبه کنم؟ و من چی رو میبینم؟ کسی باور میکنه خدا اینقدر خوشحال بشه؟ مشتک همه را به کیش خود پندارد. خودش آدم قدیه، خودش آدم نبخشندهیه، خودش آدم سختگیر و خودخواهیه. میگه الان من برم خدا، آخه خدا ما تحویل نمیگیره، من میزنه من برم. بابا خدا رو با خودت مقایسه نکن. حس خدا رو از حس خودت وقتی کسی باید ازت عذرخواهی میکنه درک نکن. حالا تعبیرهای ما ناقصه دیگه. حس خدا میگم آیا خدا حس دارد؟ ولی ممکن تو رو خدا، شما روایت که داری میبینی خدا تشنه میشود. خدا خیلی خوشحال میشه و یکی از عناصری که حس تو برای در وجود انسان تشکیل میده این استش که آدم اون خوشحالی خدا رو ببینه، برم خدا رو خوشحالش کنم. خب رفقا تو رو خدا نگاه کنید، اینجا کار سخت میشه. تازه این خودش سخته ها، ولی این حس رو ترکیب کنید با چند تا حس دیگه ای که دیروز فهرست کردیم، با حس حیا ترکیبش کنید. یعنی نری بگی خدای اومدم خوشحالت کنم، من غلط کردم. خوشحال شدی؟ آخه چون خوشحالش کردم. نه، اینو ترکیب کن با حیا. و بعد اون وقتی ترکیبش کردی با حیا هنوز تموم نشده، ترکیبش کن با خوف. بعد وقتی که ترکیبش کردی با خوف، ترکیبش کن با طمع. با طمع. طمع چیه؟ حالا جای اونایی که پاک کردی ثواب می نویسی؟ با طمع ترکیبش کن. اصلا طمع نداشته باشی اهانت به کرم حضرت حق کردی. بابا ما با کسی به نام خدا طرفیم، یه چیز عجیبیه، به خدا تو دنیا مثلش پیدا نمیشه. لیسا کم از نیشه. ذهنتون از این اشیاء دیگه عالم جدا کنیم. من یه روایت بی ربط به این بحثا، خود روایت خیلی بی ربط نیست، روایت میشه بی ربط میشه. می‌فرماید خدا از بلوف زدن، هفتش تا روایت دیدیم تو این زمینه، از بلوف زدن بعضیا و تعیین تکلیفشون برای خدا در مورد نبخشیدن بعضیا بدش میاد. مثلا تو با یکی دعوات شده، میگی فرمان شده چه ظلمی، مگه خدا اینا رو میبخشه؟ تا اینو گفتی خدا به ملائکهش میفرماید ملائکه من بخشیدمش. این چی کار است اومده میگه من نمیبخشم، من میبخشم؟ تو بی جا کردی گفتی من نمیبخشم، من میبخشم. تو چرا گفتی من نمیبخشم؟ به کبریایی خدا بر میخوره، به کرمش بر میخوره. تعیین تکلیف کردی من، آخه خیلی ظلم کرده. باشه خیلی ظلم، منم خیلی میبخشم. تو چی کاره ایمانی این وسط داری تعیین تکلیف برای خدا میکنی؟ حد برای کرم من تعیین میکنی؟ تو بعض از روایات داره که من اونو میبخشم، گناهاشو میدم به این که تعیین تکلیف کرد برای خدا که زنی کسی یه خدا اینا رو نمیبخشه. آقا تو چی کاره ای؟ تو چی کاره ای؟ خدا میبخشه. لذا من رو حساب این حرفا که در مورد خدا آدم میشنوه عرض میکنم بابا اگر طمع نکنی بیادبی کردی به خدا. خدا میگه این بنده من چرا طمع نداره که من جای گناهاش همه رو ثواب بنویسم، اومده فقط داره عذرخواهی میکنه بره، فکر کرده من بخیلم. چیکارش میکنه؟ اصلا تو چاره ای نداری، باید بری بیا آقا من قبولت دارم، من تماما قبولت دارم. یا آقا قبول داری طمعت کو؟ طمعت کو؟ طمع نداشتی همش من ترسیدی. طمع اجباری باید داشته باشی. امید یه چیز اختیار خود آدمه دیگه. یأس داشته باشی بدترین گناهه. آدم ها میدونی چجوری یأس به خودشون میبندن؟ میخوان خودشون راحت کنن از استرس. امید خودشون رو میخوان، خود امید هم آخه یه چیزی داره بغلش. یه آخه امید با ناامیدی ذاتن چیز دیگه، هماهنگ دیگه. میگه امید دارم که جور بشه، یعنی یه اون ورش که جور نشه هم هست ولی فعلا نمیبینه اون قسمت خالی لیوان رو. بعد بعضیا بخاطر اینکه اون قسمت لیوان خالی لیوان به عنوان احتمال گاهی به ذهنشون نیاد اذیتشون نکنه، امید خودشون رو قطع کنن. یعنی اصلا ولش کن، اصلا نمیخوام دل ببندیم، برمون کنترل خود. امید سیر در اختیار آدمه. بعضی هم از باب نمیدونم چی سعی میکنن امیدها رو قطع بکنن. تو حق نداری به خدا ناامید بشی، حق نداری، خدا این حق رو بهت نداده، در اختیارتونی. تو باید امید داشته باشی به کلام خدا. ببخشید خداستا، حیف آدم نمیتونه همه چی رو همه جا بگه، ولی میگفتم همه چیز زوریه، باید از رحمتش مایوس نشی. زوری آقا، زوریه، باید ازش لذت ببری. زوری آقا، زوریه، باید بری تو بهشتش. زوری آقا، زوریه، اون تو رو دوست داره، تو نمیتونی بگی دوستم نداشته باش. زوری آقا، زوریه، اون تو رو خلقت کرده. زوری آقا، همه چیز زوریه، ایناش هم زوریه. نه هیف نمیتونه هر حرفی همه جا بزن، ولی اینا رو آدم قشنگ میگفت. حس توبه اگه میخوای پیدا کنی، این چند تا حس رو با هم ترکیب کن. رفقا من خیلی دارم اصرار میکنم چون نمیزنم، شما کتابیت دیگه، من بحث رو رها کنم. شما بگید آقا ما دستمون رو بریم بالا، دستتون رو برید بالا. بگید آقا ما تسلیم، ما حس توبه رو متوجه نمیشیم، تجربه نکردیم، خیلی سخت شد. هر حس خوب معنوی خیلی سخته، هر حس خوب معنوی خیلی سخته. توبه احساسهای مختلفی رو در خودش داره. من فهرستی از اونها رو دیروز گفتم، برخی از بندهاشو توضیح ندادم، یه توضیح اجمالی بدم. مثلا حسرت نسبت به گذشته یه حسی است که توی توبه هست. کاش رفته بودم. من چون دوستتون دارم، چون خیلی بزرگوارید، بنده رو تحمل میکنید، حسرت رو میخوام براتون توضیح بدم. انشالله خیرش رو ببینی. قیامت نگی کسی به ما اینجوری حسرت رو توضیح نداده بود. ما فکر میکنیم خب حسرت میخوریم همین. نمیدونم چی تو زندگی شما مهمه، مثال بزنم. پول مهمه، قبول شدن توی رشته خیلی عالی مهمه، نمیدونم ازدواج مهمه، چی مهمه، شغل مهمه، خونه مهمه، چی مهمه. مثلا یک کسی میخواد ازدواج کنه، میگه من برم مثلا حالا چی بگم، دختر فلانی رو بگیرم، یا مثلا خواهر فلانی. نه بابا اینا به ما نمیدن، خیلی پول دارن، خیلی چی هیچی. بعدش خبر میرسه که یک سال تو خودش بپیچه، بعدن که ازدواج بکنه این یه حسرتی میخوره، میگه آخ به ما نرس. دعا دختر خوبی بود، خانواده خوبی بود. این یه حسرت نمکی علکیه، این ولش کن، من از این صحبت نمی کنم. بعد برادرش میاد به شما میگه که ببین خواهر ما ازدواج کرد. حیف. میگه چه حیف چرا؟ میگه آخه هر شب تو خونه ما بحث تو بود که این فلانی میاد خواستگاری یا نه. گفت تو رو خود، میگه تو رو خدا، من خاک برسرم، منم که همش اینو میگفتم که اینوش میان حسرت. درسته؟ یه چیز قیمتی و آدم خیلی کشکی از دست بده، خیلی علکی از دست بده، اینو بهش میگن حسرت. یه انگشتری داری میخوای بفروشی تو بازار، مثال دو قرن پیشو بزنم، انگشتری رو میفروشی چند هزار تومن. نه آقا میخوام گرونتر. شما چند میخری؟ 2000 تومن. آقا 2000 تومن تو همون مایه هایی که خریدیم. خوب آقا ببین 2000 تومن. یکی دوان دوان میرسه، چند فروختی چند فروختی؟ 2000 تومن. وای وای 2000 تومن چی شد؟ من 2 میلیارد تومن میخواستم ازت بخرم. هی کسی این مثال های خیلی فانتزی و کارتونی رو باور کنه. چرا دومر دوم من شوخی داد؟ نه یه انگشتر تو یه ویژگی داشت اینجوری قیمتش بود. حسرت اون وقت بهت میگم چه خبره. اون وقت بهت میگم توبه یه حسرت توشه که این حسرت اون تمعه توشه هست، اون خوشحال شدن از اینکه خدا رو خوشحال دارم میکنم توشه هست، امید به قبولی توشه هست، بعد نمیدونم خوف توش هست. یه حس ترکیبی عجیبیه. هر بچه‌ای نمیتونه بیاد اینجا حس توبه رو درک کنه. حس توبه خیلی قشنگه. یکی از حسهایی که توی توبه هست حس حسرته. من یه دعای خیلی دقیق میلیمتری بکنم، شما هم خیلی دقیق فکر کنید الان دارید با خدا صحبت میکنید و خدا فکر کنید حضور داره احتمالاً، بعد فکر کنید داره به شما نگاه میکنه. در تمام طول مدتی که من صحبت میکردم خدا به کی نگاه میکرد؟ به کی؟ یه نفر بگه به ما، تو من پدرش در بیارم، بگید به من، در تمام به تو نگاه میکرد. حالا من که نمیتونم اینو جا بندازم که همه باید برن تو دمونی، میگم به تو نگاه میکرد، هم در طول صحبت داشت به تو نگاه میکرد. حالا به همون خدا یه چیزی میگم، روت میشه، روت بالا کن، بگو خدا را آمین، استجل دعواتنا، خدا بهم بده، میده ها، ما دست جمعی هستیم، روش نمیشه صدای بنده خودش رو که با یه جمعیتی اومده بزنه کنار. ملائکه میگن حیف با جمعیت اومدی، تنهایی اومده بودی، 100 سال سیام بهت نمیداد. ایستی میخوام بگم بگیرید ازش، همون خدایی که الان داره بهت بر رو به نگاه میکنه. این همش برای تو. خدایا این شبهای ماه رمضان قشنگترین، کاملترین، عالیترین حس توبه رو به ما بچشان، تا داخل شدن در محبت حق رو به فرموده امیرالمؤمنین علی علیه السلام درک بکنیم. عرضم رو تمام بکنم. حس توبه یکی از حسهای قشنگ تو ماه رمضانه. فقط میخواستم یه چیزایی هم بگم که فقط اونو اشاره کنم. یه وقتی از حس آشناییه، حس آشنایی قشنگه، حس توبه قشنگتره. حس توبه یعنی حس بازگشت. حس توبه دو جوره، یا بازگشته یا برداشتن مانعه. میری دیگه نمیتونی بری، باید توبه کنی، موانع راه خارج نشدی، مانع سر راهت هست، بر میداره میری جلوتر. احساس خیلی قشنگه، احساس بازگشت خیلی شیرینه. بستگی داره که انسان چقدر اطمینان داشته باشه به طرف خودش، پیش کی میخواد توبه بکنه، اطمینان داشته باشه که او به این علاقه داره. یه روایت یادم افتاده، به روایت براتون بخونم، قشنگه. انشاءالله که خدا قلبمونو همین الان باز کنه و تو دلمون بنشینه این روایت، انشاءالله انشاءالله. رسول خدا رفت در خانه خدا، صدا زد، خدایا روز قیامت روز رسواییه، امت من گناهکاراشون اومدن روز قیامت، رسواشون نکن. میخوای رسواشون کنی، فقط پیش من پروندهشون رو باز کن، کسی دیگه نفهمه، من نمیخوام آبروش بره. ما بی خیال، یک کسی دیگه داره برامون گریه میکنه. خدا مهربون تره یا پیغمبر؟ این حرفایی که آدمو گیج میکنه. خدا صدا زد، عاطفه پیغمبر رو که به ماها دید صدا زد، یا حبیبی انا ارعف و به عبادی من که، من مهربون تر از تو هم هرچی باشه. او حاسب هم وحدی به حیث و لایت تلوا علا اثرات هم غیری. حالا که اینجوری شد امت تو رو تنهایی حساب میکشم، هیچکی غیر من نفهمه چه خبر. اینقدر خوشحال شد پیغمبر، اینقدر خوشحال شد. توبه خیلی جریان عجیبیه، خیلی عشق بازی عجیبیه توبه، خیلی عشق بازی عجیبیه. من تنها مثال زمینی که خیلی کم میتونه نزدیک بکنه ما رو به این موضوع، همون میدونم که یک کسی در حق مادر خودش خطا اذیتی کرده باشه، بعد برگرده به سمت مادرش، مادر به این سادگی دل نمی بره. همینه، مادر خوشحالتر از این که توبه کرده، اون خوشحالتره. یه روز رسول خدا، یه روز که چه عرض کنم، در روایات داره شهید مطهری این داستان رو خیلی عجیب نقل میکنه، انگار خود شهید مطهری عجیب تحت تأثیر این داستان قرار گرفته. و البته شخصیت شهید مطهری شخصیتی بسیار لطیفی بود، او همین گونه بود. 3 روز و 3 شب پیغمبر گریه کرد. حالا به مضامین مختلف این داستان نقل شده. اهل بیت دور هم جمع شدن، پیغمبر چرا اینقدر گریه میکنه، چی کار کنن؟ همه چشمشون افتاد به کوچکترین عضو خانواده، یعنی ابا عبدالله الحسین. حسین تو برو بغل پیغمبر بگو یا رسول الله دیگه گریه نکن، صدای نازک و نازنین تو رو پیغمبر جواب رد نخواهد داد. پیغمبر نشسته رو سجاده داره گریه میکنه. ابا عبدالله الحسین اومد تو بغل پیغمبر، پاهاشو گذاشت رو زانوی پیغمبر، صورت پیغمبر رو بغل گرفت، صدا زد یا رسول الله بابا دیگه گریه نکن. اونجا بود که جبرئیل امین نداد کرد، پیامبر من دیگه گریه نکن. گریه پیغمبر برای چی بود؟ برای گناهکارای امتش، برای ماها گریه میکرد. اونجا حسین شفیع شد، واسطه شد، خدا پیام فرستاد پیغمبر دیگه گریه نکن، همشونو به حسینت میبخشم. ولی نگذار حسین گریه کن. اینقدر عاطفه حسین عرش رو تکان میده، اینقدر احساسات ناز حسین زمین و آسمان رو به هم میریزه. پیغمبر دیگه گریه نکن، به خاطر حسینت ما همه رو بخشیدیم، تو دیگه گریه نکن. کاش یه نفر تو کربلا دل حسین رو ازش خبر داشت که داره با چه دل عاطفی این کار رو انجام میده. دشمن با چه دلی، با چه دلی؟ حسین دل نداشت کربلا،
اصلا حسین همینجوری عاطفی بود، همینجوری هیچی رو طاقت نمی آورد، همینجوری هیچی رو نمیتونست تحمل بکنه. گاهی به داداشش امام حسن مجتبی نگاه میکرد، عشق میریخ. امام حسن میفرمود که داداشم چرا گریه میکنی؟ داره توی نقلی که خطاب کرد، داداشم یاد اون لحظه ای افتادم که جگر تو از زهر میسوزه، یاد مسموم شدن تو افتادم، نتونستم طاقت بیارم. وقت امام حسن مجتبی میفرمود آخه حسینم تو خودت کربلا داری، دل نداره حسین، تو کربلا هر کی هر چی میخواست از حسین میگرفت. غلام سیاهش اومد گفت آقا بذار برم میدان. آقا فرمود نه عزیزم، تو پیر مردی، خسته شدی، رنجوری، من مزدتو میدم، من راضیم ازت، من نمیخوام تو بری کشته بشی برا من. یه دفعه به نظر من این غلام شروع کرد بیرحمی کردن. آخه غلام، آقای جون، نازنین، آدم اینجوری با یه دل نازک حرف میزنه. یه دفعه برگشت گفت حسین چون من سیاهم بدنم بوی بد میده برم. نازنینها، گلپسرها، خوبرویان، اونا باید پای رکابتو. گفت من بی کسم، اصل و نسب ندارم، حسابو که من برم. آخه این چه طرز حرف زدنه آقای جون با حسین. حسین فرمود نه عزیزم بیا برو، تو هم بیا برو، بیا برو اونجوری دل من نسوزون. وقتی که رفت به شهادت رسید، خدا حسین اومد بالای سر غلام خودش، دستش رو بالا برد. این یه حالت رفع مانع ها، یه چیزی شبه توبه است. من کمم، نمیپذیری منو، از این برعکس میشه. حسین اومد سرش رو زانو قرار داد، دعاهایی که کرد، حالا گوش بده، اگه اینجوری نمک نریخته بود که این دعاها گیرش نمی اومد که، اگه اینجوری توبه رفع مانع نکرده بود که اینا گیرش نمی اومد که. صدا زد اللهم طیب ریحه، خدایا بوی او رو خوشبو قرار بده. میگن خوشبوترین بدن، بدن غلام حسین بود. و بیض وجهه، روی او رو سفید قرار بده. اینا که چیزی نیست، نورانی ترین بدن کربلا، بدن جون غلام سیاه ابا عبدالله الحسین بود. نیست گفته بود من اصل و نسب ندارم، من برم میدون بگم من پسر کیم؟ تو عرب اون زمان خیلی مهم بود کی باشه طرف، غلام دی غلام که ارزش نداره. نیست یه همچیزی گفته بود. این امام حسین چی کار کرد؟ صدا زد اللهم عرف بینه و بین محمد و آل محمد. خلاصش اینه، خدایا از طرف حسین این غلام رو ببر به مادرم فاطمه معرفی کن، بگو اینو حسین فرستاد، برو یه معارفه خدا خودت برا غلام من بگذار، به پدرم امیر المؤمنین او رو معرفی کن. الا لعنت الله للقوم الظالمین.